درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و افتخار دارم در 155مین شماره از پادکست در عمق هم میزبان شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی تحولات و روندهای خاورمیانه و البته جهان بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتهای برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 155مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع سایه روشن طرح ترامپ، چرا حماس با توقف جنگ موافقت کرد میپردازیم. در این شماره آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، به سوالهای ما پاسخ خواهند داد. 1. بندهای مهم طرح صلح ترامپ چیست؟ 2. حماس چه برداشتی از طرح صلح داره؟ و 3. قرائت اسرائیلی از طرح ترامپ چیه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خب ما طی هفته گذشته شاهد این بودیم که بعد از اینکه ترامپ از طرح 20 ماده‌ای خودش رونمایی کرد و یک ضرب العجل 4 روزه برای پذیرش اون خطاب به جنبش حماس اعلام کرد، بعد از گذشت مدت کوتاهی رهبران سیاسی این جنبش با طرح ترامپ موافقت کردند و آمادگی خودشون رو برای آغاز مذاکرات جهت بررسی جزئیات فنی این طرح اعلام نمود. نکته کلیدی در این روند اینه که به هر ترتیب طی 2 سال گذشته ما شاهد این بودیم که بارها طرح‌های صلح مختلفی از سوی هم بازیگران مؤثر اصلی در جنگ و هم بازیگران میانجی ارائه شده. به عنوان مثال مشاهده طرح‌های صلح از سمت دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری جو بایدن بودیم، یا طرح‌های صلحی که از سمت قاهره ارائه می‌شد. اما چرا واقعا در این مقطع زمانی این طرح صلح اعلام شد و از سمت رژیم صهیونیستی و جنبش اسلامی حماس مورد پذیرش قرار گرفت؟ نکته اولی که باید به اون اشاره بکنیم اینه که طرفین منازعه برداشت‌های متفاوتی نسبت به این طرح صلح دارند. به عنوان مثال اسرائیلی‌ها اونو برای خودشون پیروزی فرض گرفتن، به این دلیل که به هر ترتیب در اون مسائلی مثل خلع سلاح حماس یا تغییر حاکمیت سیاسی در نوار غزه مورد توجه قرار گرفته، در این حال که قرار در یک بازه زمانی کوتاه تبادل اسرا به صورت یک دفعه‌ای و یک جا صورت بگیره و خب این برای طرف اسرائیلی بسیار مطلوبه. در سوی مقابل ما جنبش حماس رو داریم که به دلیل وجود بندهایی مثل عقب نشینی ارتش اسرائیل از باریکه غزه یا پرداختن به مذاکرات مربوط به تشکیل کشور فلسطینی، خب اینو یک پیروزی بزرگ برای خودش فرض گرفته. البته که بندهای دیگری نیز وجود داره در این طرح، مانند مثلا ارسال کمک‌های بشر دوستانه یا فرایند بازسازی در غزه، اما به نظر میرسه که مهمترین بندها همون اصل‌هایی باشه که بهشون اشاره کردیم. اما ما باید در همین ابتدا از 2 جهان متفاوت و 2 جهان موازی صحبت بکنیم که احتمالاً در آینده نزدیک منشأ اختلافات و مناقشات بسیار زیادی میان طرفین آتش بس میشه. نکته کلیدی اینه که جنبش حماس به هر ترتیب به دلیل فشارهایی که در میدان جنگ و به دلیل استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح گرسنگی داشت متحمل میشد، به هر ترتیب استقبال میکرد از اینکه این فرایند متوقف بشه و بدون اینکه این منطقه به صورت کامل تحت اشغال ارتش اسرائیل در بیاد و در میان مدت وارد فرایند الحاق بشه، بتونه که کنترل اونو به دست بگیره. در سوی مقابل راستگراهای اسرائیلی هم خب با اینکه دورنمای خودشونو تکرار پروژه الحاق کرانه باختری در نوار غزه جستجو می‌کردن، چنین توافقی میتونه مقدمات ابتدایی اونو براشون ایجاد بکنه، اما با اما و اگرهای بسیار. به این معنا که ما شاهد این بودیم که بنیامین نتانیاهو جمعه شب 10 اکتبر طی یک سخنرانی رسما اعلام کرد تا زمانی که جنبش حماس فرایند خلع سلاح رو تکمیل نکنه، ارتش اسرائیل از این باری که به صورت کامل عقب نشینی نخواهد کرد. خب چنین مناقشه‌ای که در همین روزهای ابتدایی طرح شکل گرفته برای ما میتونه نوید دهنده این باشه که ما شاهد مناسباتی شبیه به آتش بس بعد از سپتامبر 2024 در جبهه لبنان باشیم. در اون طرح نیز طرف اسرائیلی با فشار آمریکایی‌ها به ویژه شخص تام باراک نماینده ویژه دونالد ترامپ به موضوع خلع سلاح حزب الله تاکید کرد و بر اساس قطعنامه 1701 که شورای امنیت خواستار اجرایی شدن اون شد. اما ما شاهد این هستیم که با گذشت بیش از یک سال از این آتش بس، دولت جوزف اون و نواف سلام با تمام اصطلاحاً هیاهوهای تبلیغاتی که راه انداخته نتونسته هنوز وارد فاز اجرایی این طرح بشه. ذکر این نکته لازمه که تام باراک خب به طرف لبنانی از طریق واسطه ها پیغام فرستاده بود که ما صرفاً خواهان دریافت تسلیحات سنگین شما هستیم و شما تسلیحات سبک خودتون رو برای دفاع مثلا در برابر تهدیداتی که از جانب سوری ها شما رو تهدید میکنه ما مشکلی نداریم که اینو همچنان در اختیار داشته باشید. ظاهراً چیزی که آمریکایی ها به شاخه نظامی حماس هم پیشنهاد دادن شبیه به پیشنهادیه که به حزب الله ارائه شده، با این تفاوت که خب رژیم صهیونیستی به صورت یک نیروی میل به هژمون در این منطقه خیلی مناسبات متفاوتتری رو با لبنان ایجاد کرده و هر گونه خلع سلاح حماس در هر سطحی به معنای یک قدم نزدیک شدن به ایده نابودی کامل حماسه، به این معنا که حزب الله به هر ترتیب یک ساختار بسیار قدرتمند ریشه دار در لبنان، تسلیحات قابل توجهی داره، نیروی انسانی قابل توجهی داره، آسیب بسیار جدی در جنگ ندیده که ما بگیم حزب الله وارد فضای انحطاط شده. اما خب به هر ترتیب توی 2 سال اخیر ارتش اسرائیل تمرکزش در باریک غزه و نابودی گردانهای نظامی این جنبش بوده. حالا شما تصور بکنید که در چنین شرایطی حماس بخواد تسلیحات سنگین خودش مثل موشک‌ها یا مثلا بحث تسلیحات ضد تانک که داره تحویل بده، خب چه شرایطی شکل میگیره؟ به همین دلیل ما باید خودمون رو آماده روزهای بسیار پرتنش و غیر قابل پیش بینی در خصوص پرونده غزه بکنیم. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید به این موضوع اشاره بشه که خب بله، ما با 2 جهان موازی در خصوص قرائت و اجرای طرح صلح ترامپ مواجه هستیم. خب طرف فلسطینی اون دلیل اصلی که سبب شد تا بتونه این طرح رو برای خودش اصطلاحاً درونی سازی بکنه و بپذیره، وجود بندهای شفاف یا مبهمی بود که بهش اجازه میداد در روند اجرای آتش بس بتونه اون خواسته های اصلی خودش رو در نبرد با اسرائیل دنبال بکنه. مهمترین مسئله، مسئله عقب نشینی ارتش اسرائیل، ارسال کمک های بشر دوستانه که ما میبینیم 10 تا مسیر جدید ایجاد شده که روزانه 400 تا کامیون بتونن از اون طریق وارد بشن. مسئله ارجاع و واگذاری حکومت فلسطینی به خود فلسطینی هاست. ببینید با اینکه میگن بر اساس طرحی که تونی بلر ارائه داده به ترامپ شاید بین 3 الی 5 سال طول بکشه این فرایند نهایی بشه، اما به هر ترتیب در انتها قراره که حاکمیت به طرف فلسطینی واگذار بشه و در این مدت هم فلسطینی ها به ویژه نیروهای تکنوکرات همچنان در روند اداره مدنی نوار غزه حضور خواهند داشت. خب این خیلی موضوع مهمیه، در حالی که نیروهای راستگرایی مثل بنگوی رهبر حزب قدرت یهودی یا بتسلای اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی خواستار اشغال و اداره نوار غزه بودن به عنوان یک منطقه جدید اسرائیلی، اما خب این یک پیشرفت و حرکت رو به جلو محسوب میشه. و در نهایت ما مسئله تشکیل کشور فلسطین رو داریم. ببینید، ذکر این نکته بسیار مهم و حیاتیه. تا زمانی که دست راستی ها در آمریکا و اسرائیل حاکم هستند، عملیاتی شدن این طرح بسیار سخت و پیچیده است. حتی با وجود بیانیه نیویورک و رأی مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری و شناسایی کشور فلسطین از سمت برخی از دولت‌های مهم غربی مثل انگلیس، استرالیا، فرانسه و غیره، اما عملیاتی شدن این طرح بسیار پیچیده و مشکل به نظر میرسه. بنیامین نتانیاهو به عنوان کسی که بازنده اصلی 7 اکتبر بود، سعی کرده طی 24 ماه اخیر یک تصویر پیروز، جنگاور و متفاوتی از خودش به نمایش بگذاره تا بتونه از این طریق پایگاه رأی دست راستی رو به سمت خودش متمایل کنه، تا بتونه در انتخابات 2026 به همراه سایر متحدان دست راستی مذهبی خودش همچنان بر اریکی قدرت باقی بمونه. اما اگر قرار باشه که در این بازه زمانی ما به سمت تشکیل کشور فلسطینی بریم، خب این یک ضربه جدیه به دولت اسرائیل. دیگر بندهایی که شاید مهم باشن اما نه به اندازه اون مواردی که بهشون اشاره کردیم، مسئله اصطلاحاً عفو نیروهای حماس، اینکه به هر ترتیب قرار نیست که این نیروها خودشون رو تسلیم رژیم بکنن یا کشته بشن و اصطلاحاً این نیروهای مجاهد از سمت رژیم صهیونیستی مورد تهدید قرار بگیرن. خب این خیلی موضوع حیاتیه که یکی دیگر از موفقیت‌های این طرح محسوب میشه. اما در نهایت اگر بخوایم این بخش رو جمع‌بندی بکنیم، قرائت فلسطینی از طرح صلح ترامپ ایجاد بستری برای احیای شرایط پیشا 7 اکتبر 2023 به این معنا که در نهایت بازیگر اصلی در این نوار خود جنبش حماس باشه، حتی با نام دیگر، و بازیگران خارجی مداخله‌گر در این منطقه هم متحدین مقاومت باشن، نه کشورهایی که به صورت وجودی و گفتمانی عناد دارن مانند امارات عربی متحده، یا اینکه به صورت بی‌طرف نمیتونن عمل بکنن مثل نیروهای آمریکایی که همواره در پرونده مربوط به مناقشه فلسطینی اسرائیلی طرف اسرائیلی رو گرفتن. بر همین اساس ما شاهد یک قرائت شاید تهاجمی از سمت طرف فلسطینی باشیم که بر اساس اون در میان مدت خواستار خروج کامل ارتش اسرائیل و شکل‌گیری حاکمیتی بر اساس اراده مردم فلسطین در نوار غزه باشه. این به نظر من موضوعی قریب الوقوع در آینده است. در پاسخ به سوال سوم شما باید بگم که خب اگر یک طرف قیچی قرائت طرف فلسطینی باشه، طرف دیگر قرائت اصطلاحاً جناح اسرائیلی یا صهیونیستیه. خب رژیم صهیونیستی در حال حاضر کابینه‌ای بر اون حاکمه که متشکل از نیروهای سکولار و مذهبی دست راستیه با قرائت‌های بسیار تند نسبت به مسئله فلسطین و ایده اسرائیل بزرگ. خب ما میدونیم که در قرائت‌های سکولار اون چیزی که حاکم در منطقه افرادی مانند بنیامین نتانیاهو، مسئله برخورد سخت و قهری با جماعت فلسطینیه، به این معنا که اونها قصد دارن تا از طریق قوه قهریه بتونن اعراب رو به صورت مستمر سرکوب بکنن، سلطه خودشون رو بر اونها تحمیل بکنن و در صورت امکان اونها رو اخراج بکنن از سرزمین‌های فلسطینی. اما خب جریان حریدی یا جریان صهیونیسم مذهبی که مشاهد هستیم در این سالها بسیار قوت گرفته در سرزمین‌های اشغالی، یک مقدار قرائت متفاوت‌تری داره. حتی افرادی مانند اسموتریچ این ایده ها رو مطرح می‌کنند که ما به خانواده‌های فلسطینی ارتباط بگیریم، مکان مورد نظرشون رو در این پهنه جغرافیایی ازشون پرسجو کنیم و بعداً با دادن کمک‌های مالی به اونها امکان مهاجرتشون از سرزمین فلسطین رو فراهم بکنیم. خب اینها دو قرائت ظاهراً متفاوت اما با نتیجه یکسانه در خصوص یهودی سازی سرزمین فلسطین. خب اگر ما اینو مبنا و ریشه و اصل ایده صهیونیست‌ها در نظر بگیریم، همونطور که خب بنیامین نتانیاهو هم در مصاحبه با شبکه آی 24 از ایده اسرائیل بزرگ و مأموریت تاریخی معنوی خودش صحبت کرد، اون موقع متوجه میشیم که اونها به این راحتی ها غزه رو رها نخواهند کرد، همونطور که کرانه باختری رو رها نمی‌کنند. ما شاهد این هستیم که طی ماه‌های اخیر مقامات اسرائیلی بارها بر این نکته تاکید کردن که اجازه نمیدن تشکیلات خودگردان به نوار غزه برگرده و یک حاکمیت نسبتاً یکپارچه فلسطینی از تجمیع گروه‌های مقاومت و گروه‌های مستقر در رام الله شکل بگیره. خب چنین ایده‌ای با وجود این که خب همواره در میان جامعه جهانی تشکیلات خودگردان و شخص محمود عباس افراد منعطف و اهل مذاکره شناخته میشن، اما نشان دهنده اینه که اسرائیلی ها مسئله شون با انعطاف یا عدم انعطاف نیست، مسئله شون اینه که در بلند مدت بتونن مرحله یا فاز اول ایده اسرائیل بزرگ رو اجرا کنن، یعنی الحاق کامل کرانه باختری و نوار غزه. خب این موضوع صریحاً برخلاف نص قطعنامه های سازمان ملل که میاد در مورد مرزهای 1967 یا بعدها 1973 صحبت میشه، اینکه اسرائیل باید در اون قیودی که اشاره شده بر اساس اراده قدرت های جهانی محصور بمونه و دو کشور اسرائیل و فلسطین در اون محدوده شکل بگیره. خب بر همین اساس به نظر میرسه که قرائت طرف اسرائیلی در ماه‌های آینده بیشتر معطوف به این موضوع بشه که به هر ترتیب جنبش حماس تن به بند خلع سلاح نمیده و به این دلیل که تهدید امنیتی همچنان در باریکه غزه وجود داره، اونها اینو دستاویزی قرار میدن برای اینکه بتونن همچنان در این باریکه حضور عملیاتی و جدی پیدا بکنن و اجازه ندن که اصطلاحاً حماس بتونه خودش رو بازسازی بکنه و حاکمیتش رو در این منطقه احیا بکنه. نکته دیگری که باید به اون توجه بشه مسئله همون سازوکار بین‌المللی و بازسازی غزه است. ما شاهد این بودیم که طی دو سال اخیر اسرائیل ها بارها اعلام کردن که خواهان اینن کشورهایی مثل سعودی و امارات وارد این کارزار بشن و دیگر اعتمادی به قطر و ترکیه ندارن. اما خب ذکر این نکته لازمه که هم قطری ها هم ترک ها در دیپلماسی که با دولت ترامپ داشتن سعی کردن که این امتیاز رو همچنان برای خودشون حفظ کنن و حضور جدی و فعال و مثبتی در باریکه غزه داشته باشن. بنابراین در جمع‌بندی این بخش هم باید به این موضوع اشاره بکنیم که طرف اسرائیلی هم همچنان سعی میکنه که در غزه باقی بمونه. این موضوع برای نتانیاهو از این جهت هم حائز اهمیته که باعث میشه کابینه از هم فرو نپاشه، چون بن‌گویر رسما وعده داده که اگر پروژه نابودی حماس کنار گذاشته بشه اونا بار دیگر از کابینه خارج میشن. این بار ممکنه که حتی افرادی مانند اسموتریش هم به اون بپیوندن و کابینه از حد نصاب بیفته و نتانیاهو در آستانه انتخابات 2026 در وضعیت بسیار دشواری قرار بگیره. خیلی ممنون از توجه شما. شب و روزگار خوش.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 155مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 19 مهر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع سایه روشن طرح ترامپ چرا حماس با توقف جنگ موافقت کرد پرداختیم و آقای محمد بیات کارشناس مسائل خاورمیانه به سوال‌های ما پاسخ دادند.